جلد ششم از فارسفه 96 سطر 12. و اما کیفیات المحسوسه فلا یمکن ان یکون فوق 19 و قد بینه الفیلسوف فی المقاله الثانیه من کتاب نفس. بحثمون در این بود که عالم واحد است، یعنی فعلیست واحد، پس فاعلش واحد است، یعنی خدا هم واحد است. این دو مقدمه بود، یکی وحدت عالم، دوم هم وحدت اله عالم. ما در مقدمه اول بحث داشتیم که وحدت عالم بود، گفتیم اگر عالم دومی وجود داشته باشد یا هم نوع این عالم اول است، تفاوتشون به شخصشونه، یا اینکه هم نوع عالم اول نیست بلکه نوعش متفاوته. فرض اول رو که عالم دوم هم نوع عالم اول باشه و تفاوت فردی و شخصی داشته باشن گفتیم و تمام کردیم. وارد فرض دوم شدیم که دو عالم داشته باشیم که دو نوع باشند، اختلاف نوعی داشته باشند. اینو خواستیم رسیدگی کنیم و نفی کنیم. گفتیم که چنین دو عالمی هم ممکن نیست موجود باشند، زیرا اگر چنین دو عالمی داشته باشیم باید در حرکات و کیفیات اختلاف داشته باشند. ولی تالی باطل است، ممکن نیست این دو عالم در حرکات و کیفیات اختلاف داشته باشند. پس مقدمم که دوتا بودن عالم است باطل است. خب خواستیم تالی رو باطل کنیم. به چه دلیل این دو نمیتوانند حرکات مختلف داشته باشند و به چه دلیل نمیتونن کیفیات مختلف داشته باشند؟ توضیح دادیم که چرا نمیتونن حرکات مختلف داشته باشند، اینم بیانش گذشت. حالا میخوام توضیح بدیم که نمیتوانند کیفیات مختلف هم داشته باشند. بعد نتیجه بگیریم پس دو عالم مختلف به نوع نیستند، چون اگر مختلف به نوع بودن حرکات و کیفیاتشون مختلف بود. حالا که معلوم میشه ممکن نیست حرکات و کیفیاتشون مختلف باشه، معلوم میشه که ممکن نیست دو عالم داشته باشه. حالا چرا نمیشه کیفیاتشون مختلف باشه؟ این بحث امروز ماست. دو عالم داشته باشیم، دو نوع مختلف با کیفیات مختلف. این نکته رو من قبلنم عرض کردم، حالا دو مرتبه تذکر میدم، توجه بهش لازمه. سلام علیکم. چرا ما اختلاف کیفیت رو دلیل بر اختلاف نوع میگیریم و چرا عدم اختلاف رو دلیل بر عدم اختلاف نوع میگیریم؟ عامل این چیه؟ چرا نوع رو به کیفیت وصل کردیم؟ جواب اینه که صورت نوعی هر جسمی مقتضایی دارد، ماده اون جسم مقتضا ندارد، تقاضا دارد، چون ماده امر قابله، امر فاعل نیست، پس اقتضا نمی کنه بلکه تقاضا می کنه. صورت جسمی هم که در تمام اجسام یکسان هست، بر فرض اقتضایی داشته باشن، اقتضاشون یک نواخته، فقط میمونه صورت نوعی. صورت های نوعی مختلف مقتضاهای مختلف دارن، یکی از مقتضاهاشون کیفیت. اگر تونستیم کیفیت ها رو مختلف کنیم میتونیم بگیم صورت نوعی ها مختلفه. وقتی صورت نوعی مختلف شد، نوع مختلف میشه. به قولشون طبیعت که مختلف شد، نوع مختلف میشه. حالا چه بگین طبیعت، چه بگین صورت نوعیه، فرقی نمیکنه. پس اینکه ما میریم سراغ حرکت، میریم سراغ کیفیت، عاملش اینه، علتش اینه که صورت نوعی است که حرکت این چنینی رو اقتضا میکنه یا کیفیت اون چنینی رو اقتضا داره. صورت نوعی این چنینه. حالا اگه تونستیم مقتضاها رو واحد کنی، باید بگیم صورت نوعی واحده و ما الان در صدد همینیم که مقتضاها رو واحد کنیم. یعنی میخوام کیفیت ها رو واحد کنیم، همونطور که حرکت ها رو واحد کردیم. ایشون میفرماد که حالا داریم بیان این میکنیم که کیفیت ها واحدن. تو این عالم 19 تا کیفیت داریم، اگر عالم دیگر هم وجود داشته باشه اونجا هم همون 19 تا هستن، اضافه و کم نیستن. 19 تا کیف محسوس ما داریم. در عالم هم ما توقع نداریم کیف نفسانی داشته باشیم، کیف نفسانی مال خودمونه. عالم اگر بخواد کیفیت های مختلف داشته باشه، کیفیت محسوسش مختلف میشه، چون کیفیت محسوسش دیگه در اختیار ما نیست، بیرون از ماست. اونو اگه میبینیم مختلفه، معلوم میشه عالم مختلف. لذا ایشون سراغ کیفیت محسوس فقط میره و میگه کیفیت محسوس 19 تا هستن. در اون عالم دیگه هم باید همین 19 تا باشند. خب چگونه ثابت میشه در عالم دیگه هم باید همین 19 تا باشه؟ ایشون ثابت میکنه که اصلا ممکن نیست بیش از این 19 تا. اینو دقت کنید، وقتی ممکن نبود تو عالم دیگه هم ممکن نیست، چون عالم دیگه هم نظیر همین عالم وضعیت جسمیت. درست حالا الان داریم بحث میکنیم، شاید صورت نوعیش، شاید صورت نوعیش فرق کنه، ولی از این جسمیت اونم عالم جسم، اینم عالم جسمه. اگه در اجسام بیش از 19 تا نمیتونیم داشته باشیم، فرق نمیکنه چه این عالم چه اون عالم. این عالم 19 تا کیفیت داره، اون عالم 19 تا کیفیت. بنابراین نمیتونید اختلاف کیفیت بین دو عالم درست کنید. دو تا مطلب الان تا اینجا گفتم. یکی اینکه 19 تا کیفیت محسوسه داریم، اینا رو باید بشماریم. یکی دیگه غیر از این 19 تا نمیتونیم داشته باشیم، که اینا باید اثبات بشه. اما 19 تا کیفیت محسوسه چیا هستند؟ سه تاش بلعرزند، یعنی محسوس بلعرز. 16 تاش به ذاتن، یعنی محسوس به ذات. محسوس بلعرز اونیست که خودش دیده نمیشه، چیز دیگه دیده میشه. قوای ادراکی ما استدلال میکنند و این محسوس بلعرز رو به دست میارند، نه محسوس بلعرز از طریق حس به دست آمده باشه، چیزی دیگری از طریق حس به دست آمده، با استدلال این محسوس کشف شده. وقتی این چنین محسوسی رو میگن محسوس بلعرز، مثل شکل. شکل محسوس بلعرز. جسمو که شما نگاه میکنید چیشو میبینید؟ رنگشو. شکلشو نمیبینید، فقط رنگو میبینید. منتها رنگ از این طرف شروع میشه تا اون طرف تموم میشه، باز همچنین در ارتفاع از یه جا شروع میشه در یه جا تمام میشه، در طول و عرض هم همینطور. اون قوه ادراکی شما استدلال میکنه و میگه چون رنگ اینجا تمام شده، پس معلوم شده دیگه جسم ادامه نداره، جسم اینجا تمام شده. وقت این تمام اطراف جسم رو کنار هم لحاظ میکنه و یه شکلی ازشون انتظار میکنه، یه شکلی به دست میاره. دقت میکنید چشم ما شکل نمیبینه، همونطور که گفته شده چشم ما فقط رنگ رو میبینه، غیر از رنگ هیچی نمیبینه. البته بعضی گفتن ذوق رو هم میبینه، بعضی گفتن نه، ذوق وسیله دیدن رنگه. علاوه حال اون چه که دیگه مورد اتفاق هم هست اینه که چشم لون رو میبینه، خب ولی شکل رو نمیبینه، بلکه شکل رو با استدلال ما میفهمیم. پس لون محسوس به ذات است و شکل که به توسط لون و با استدلال اون قوه ادراکی به دست میاد محسوس بلعرز، یعنی محسوس ملواسطه. حرکت هم همینطوره، حرکت هم محسوس بلعرزه. شما با چشمتون حرکت رو نمیتونید ببینید، ولی میبینید که این رنگ جا به جا شد، یعنی نه ما میبینیم، ما فقط رنگ رو میبینیم، جا به جایش رو نمیبینیم. بعد قوه ما داریم که استدلال میکنیم میگه این رنگ رو الان اینجا دیدی، یه خود دیگه اون گذشت اونجا دیدی، پس معلوم میشه صاحب این رنگ، یعنی جسمی که این رنگ رو داره، این داره حرکت میکنه. حرکت با استدلال فهمیده میشه، نه با چشم دیده بشه. البته حرکت رو ما از طریق قوای دیگه هم میتونیم حس کنیم، منتابل عرض مثلا از طریق گوش، از طریق گوش که حرکت فهمیده میشه، میبینیم که صدایی داره نزدیک میشه به ما، مثلا ماشینی داره صداش بلند میشه، میفهمیم که داره حرکت میکنه، میاد دیگه در حد اکثر صداش واقع میشه، بعد دوباره صدا شروع میکنه به یواش شدن، میفهمیم داره دور میشه. پشت دیوار ها ما نمیبینیم ماشینا، ولی از صدا میفهمیم. حالا ماشینا ممکنه صدا خیلی نداشته باشه، موتورا صداشون زیاده، اونا دیگه کاملا حس میکنیم که داره حرکت میکنه. باز گوش ما فقط صدا میشنوه، حرکت اصلا نمیشنوه، حرکت نمیشه. حالا ما چشممون گاهی ممکنه اشتباه هم بگیم حرکتو میبینه، ولی هیچ وقت نمیگیم گوشمون حرکتو میشنوه. ولی در این حال با اینکه فقط گوشی داره صدا میشنوه، ما میفهمیم این شی داره حرکت میکنه، میفهمیم نه حس میکنیم، میفهمیم که داره حرکت میکنه. پس حرکت میشود محسوس بالعرض، گوش میشود حاس، صوت میشود محسوس به ذات، و حرکت میشه محسوس بالعرض. با لامسمون هم میتونیم حرکت رو درک کنیم. یه حیوانی گوشیم زمین، دستمون هم گوشیم روش، خب این میبینیم داره میجنبه، لامسه داره حس میکنه، لمس میکنه. فقط مثلا زبری یا نرمی یا هر چیزی دیگه، حرارت این جسم رو، همین رو داره درک میکنه، حرکت رو درک نمیکنه. ولی نه که این حیوان اون زیر داره جا به جا میشه. یه قوه ما داریم که استدلال میکنه، میگه این مثلا خشونت یا اون حرارت که ملموسه داره جا به جا میشه، پس این شی داره حرکت میکنه. بنابراین حرکت میشه محسوس بالعرض، و حاسش یا لامسه بود یا سامعه بود یا واسه. به چنین محسوسی هم بهش میگن محسوس مشترک، که با سه تا حاس میتونه درک بشه. حرکت محسوس به ذات، اشتباه گفتم، به ذات بالعرضه. حرکت محسوس بالعرضه، علاوه بر محسوس بالعرض بودن محسوس مشترک هم هست، یعنی از طریق سه تا حاس درک میشه. ما یه دونه حس مشترک داریم، یعنی حاس مشترک، محسوس های مشترک هم داریم، نه تنها فقط حاس مشترک داشته باشیم، محسوس های مشترک هم داریم. خب پس شکل و حرکت شدند محسوس بالعرض. سکون هم که بالاخره برادر حرکت، خواهر حرکت، بالاخره یه ارتباطی با حرکت داره، اونم از همین قبیله، اونم محسوس بالعرض. پس سه چیز شدن محسوس بالعرض: حرکت، سکون و شکل. سکون هم ملاحظه میکنید که اونم همینطوره، از طریق لامسه، از طریق سامعه، از طریق بصره، هر سه سکون قابل ادراکه. میبینید که رنگی در یه جا ثابته، میگید خب این صاحب رنگ هم ساکنه، صدا تغییر نمیکنه، صدایی داره میاد، مثلا موتور چاهه، موتور چاه داره صدا میکنه، خب این دیگه تغییر نمیکنه صداش، همیشه از همون طرف میاد با فاصله مخصوص، میفهمیم که این صاحب صدا در یه جا ساکنه. شکل ملاحظه میکنید همینطور، حرکت، سکون، شکل، اینا همه. بله، من سکون رو داشتم توضیح میدادم. سکون رو ملاحظه میکنید از طریق اینکه رنگ حرکت نمیکنه، صوت رنگ حرکت نمیکنه، یعنی رنگ ثابته در یه جا، صوت ثابته، اون ملموس ثابته. از اینجا کشف میکنید که صاحب این رنگ یا صوت یا اون حرارتی که لمس میشه صاحبش ساکنه. پس سکون هم محسوسه، منتها محسوس بالعرض. حرکت، سکون و شکل، این سه تا محسوس بالعرض هست. 16 تا محسوس به ذات داریم. این 16 تا رو توجه کنید. 9 تاش طعمه، 9 تا از این محسوس های به ذات تعمل. محسوس به ذات اون چیزی خودش حس میشه، دیگه لازم نیست استدلال بکنه، خودش رو مستقیم میتونیم حس کنیم. 9 تا از این محسوس های به ذات تعمل، 4 تاش کیفیات اولند که 2 تاش فاعلی 2 تاش انفعالی است. که هر 4 تاشون هم ملموسند. این شده چند تا؟ شد 13 تا. 3 تا دیگه باقی میمونه، مسموع و مبصر و مشموع، میشه 16 تا. من حالا این 16 تا همه رو فقط ذکر میکنم. اون 9 تا طعم متوجه کنید که چون ایشون ذکر نکرده، مرحوم سبزواری هم در پاورقی نیورده، جا داره که ما بنویسیم. طعما رو دارم میشمرم، بعضی ها طعم و 8 شمردن، بعضی ها 9 شمردن. مرحوم سبزواری 9 شمرده و صدرا هم 9 شمرده و الا 16 تا نمیشه، 15 تا میشه. من اون 9 تا رو میشمرم، اشاره میکنم که کدوم رو بعضی ها حذف کردن. یکی از اون 9 تا حرافته، حرافت با هی جیمی. حرافت یعنی تندی، این طعمه دیگه. دومی ملوحت، شوری، از ملح میاد، شوری، ملوحت هم با های جینیه. سومی مرارت، تلخی. چهارمی دسومت، دسومت با سین، چربی. پنجمی حلاوت، اینم با های جینی، شیرینی. ششمی عفوست، عفوست گسیه، گس با سین، میوه کال. میوه کال وقتی میخورین زبونمون جمع میکنه، میشنگیم گس. در عربی میگن عفوست، عفوست با عین و صاد. هفتمی قبضه، قبض همون گسیه مونتا خیلی شدید. خرمالو یه ذره کال باشه گسه، وقتی خیلی کال باشه دیگه اصلا زبون سفت میکنه، قبض میکنه، میبنده، دیگه خیلی گسه، بهش میگن قبض. قبضم با قاف و زاد. اینا رو میدونم همه رو بلدید، من دیگه عمدن عرض میکنم. این هفته. هشتمی حموزته، حموزت با هی جیمی و زاد، یعنی ترشی. این هشتا رو همه شمردند. نهمی رو بعضی شمردند، بعضی نشمردند. نهمی تفهه، تفه با ته دو نقطه و آخرش هم هی حوز، هی حوزیه، هی که دو شش، یعنی بیمزگی. این دیگه حالا بعضی طعم حساب نکردن، بیمزگی یه طعم نیست، بیمزگی عدم طعمه. ولی خب بعضی مزه حساب کردن، گفتن بیمزگی یه چیز دیگه است. این خود بیمزگی هم مزه است، ولی اون که هیچ مزه ای نداشته باشه، مقابل طعم باشه، یه چیز دیگه است. خب این 9 تا بودن. این 9 تا چی هند؟ مذوقات هند، مذوقات. پس از بین 5 تا محسوس، مذوقات رفت کنار. مذوقات 9 قسم شده رفت کنار. میام سراغ ملموسات. ملموسات رو 4 تا حساب میکنم. ملموسات بیشتر از 4 تا هست، منتها رئیسشون این 4 تا هست، اصلشون این 4 تا هست که بقیه هم از هم این 4 تا درست میشن. دوتاش فاعلیه، حرارت و برودت. دوتاش انفعالیه، یبوست و رطوبت. چرا اون دوتا رو فاعلی میگیم؟ این دوتا رو انفعالی میگیم؟ به فن چهارم طبیعت شفا مراجعه کنید. چند تا بحث کرده که چرا اونو فاعلی میگیم، این دوتا رو انفعالی میگیم. پس این 4 تا میشن ملموس، ملموسات. اصلا ملموسات بیشتر منطقه اینا اصلا. دوتاش فاعلیه که حرارت و برودته، دوتاش انفعالیه که رطوبت و یبوسته. پس فلان مزوقات که 9 تاشون رفتن کنار، ملموسات هم که 4 تاشون رفتن کنار، از 5 تا محسوس، محسوس 5 تا محسوس، 3 تا دیگه باقی مون، اون 3 تا رو اضافه کنید، مسموعات، مبصرات، مشمومات، اون 13 تا بود، اینم 3 تا میشه 16 تا. این 16 تا محسوس بساتن، پس همون 5 تا محسوسند، همون 5 تا محسوسند، یعنی مزوقات و ملموسات و مشمومات و مبصرات و مسموعات، همون 5 تا. منتها یکیشون که مزوقات 9 قسم میشه، یکی هم که ملموسات 5 قسم میشه، اون 3 قسم هم که حال خودشون باقی میمونه، اینا رو وقتی جمع کنیم میشه 16 تا. اون ستای بلعرز رو هم اضافه کنیم میشه 19 تا. خب این مطلب اول بود که 19 تا محسوس داریم، یا به تعبیر بهتر 19 تا کیف محسوس داریم. حالا آیا بیش از 19 تا کیف میتونیم داشته باشیم که بگیم تو عالم دوم اون کیف های دیگه وجود دارند، یا منحصراً باید همین 19 تا باشه و بیش از این نمیشه که ما توقع داشته باشیم تو عالم دیگر کیفای دیگه وجود داشته باشه؟ ایشون ثابت میکنه که بیش از این نمیشه وجود داشته باشه، نه نیافتیم، امکان نداره بیابید. پس نتیجه این میشه که در عالم دیگر، اگر عالم دیگری داشته باشیم، کیف اون عالم هم باید مثل کیف عالم ما باشه، حرکتش هم که مثل حرکت عالم ما شد، پس بلو میریم دوتا عالم که نوع مختلف داشته باشن نداریم. باید اگر داشته باشیم دوتا عالم باشن که دو شخص مختلف داشته باشن، که اینم قبلا رد کردیم، پس اصلا دوتا عالم نداریم. پس یه مطلب دیگه باقی مونده که ما اون مطلب رو تموم کنیم، مقدمه اول استدلالمون که وحدت عالم ثابت میشه، بعد باید بریم سراغ مقدمه دوم که وحدت فاعل عالمه، تا نتیجه بگیریم که اله واحده. خب اون یه مطلب دیگه که باقی مونده که چرا ما بیش از این 19 تا نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، اون ان شاء الله توضیح میدیم وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 96 سطح 12. و اما کیفیات محسوسه، فلا یمکن ان یکون فوق 19، بیش از 19 تا نمیتونه باشه. فقط بیان این مطلب رو فیلسوف یعنی ارسطو در مقاله دوم از کتاب نفس و شرح المفسرون، مفسرون هم شرح داره، شرح هم میخونم نه شرح، چون اگه شرح بخونم مفسرین باید خونده بشه، من کتاب نفس و شرح المفسرون، یعنی شرح این مطلب رو مفسرون. مفسرون کیا هستن؟ دو تا مفسر بلاواسطه داریم که یکی سامستیوسه، یکی اسکندر فردوسیه، بقیه هم شارحین باواسطه هستن، مثل ابن سینا شارح باواسطه است، ابن رشد شارح باواسطه است، اینه دیگه شارح بیواسطه نیستن. ولولا مخافت تطویل لبست تلقل فی، اگر از ترس تطویل نبود من مطلب رو در این باب بست میدادم. بله؟ لولا مجانبت و تطویل، اونم خوبه، یعنی اگر اراده نکرده بودم که از تطویل دوری کنم اینو توضیح میدادم. چی رو توضیح میدادم؟ این که بیش از 19 کیفیت ممکن نیست داشته باشیم، اینو توضیح میدادم، نه این کیفیت ها 19 تا، این که بیشتر از 19 تا نمیتونیم داشته باشیم توضیح میدادم. لکنی اخوز و فی طرف یسیر منهو، در یه بخش کمی از همین تطویل وارد میشم و توضیح میدم که چرا بیش از 19 تا نمیتونیم داشته باشیم. وارد مطلب دوم میخواد بشه که چرا بیش از 19 تا نمیتونیم داشته باشیم. این که 19 تا داریم ذکرش هم نکردیم که تموم شد، حالا میخواد بگه چرا بیش از 19 تا نمیتونیم داشته باشیم. استدلال توجه کنید، من استدلال رو به نحو خلاصه عرض کنم. یه قانونی داریم که در حرکت تکاملی و جوهری این قانون مطرحه. اگر قانون مفادش اینه، اگر طبیعتی به حرکت تکاملی حرکت می کند تا طبیعت فوق بشود، جماد داره حرکت می کنه تا نبات بشه، نبات داره حرکت می کنه تا حیوان بشه، حیوان داره حرکت می کنه تا انسان بشه، طبیعتی داره به حرکت تکاملی حرکت می کند تا طبیعت فوق خودش بشود. البته جماد، من بارها عرض کردم، جماد به شرط لا که این سنگ است، این هیچ وقت نبات نمیشه. این حرکت تکاملی میکنه در همون جمادیت خودش، میشه یه جماد کامل، میشه یه عقیق، میشه یه فیروزه. اما اگر جماد لا به شرط بود، مثل معدنیتی که در نطفه انسان هست یا مثل معدنیتی که در هسته گیاه هست، اینا نسبت به ماد فوق خودشون لابشرتند، یعنی جلوشون بازه، میتونن از این طبیعت به طبیعت بعدی منتقل بشند. سنگ نمیتونه هیچ وقت نبات بشه، ولی همین سنگ اگر متلاشی شد، آذوقه شد برای نبات، اینم میشه لابشرت، اینم به سمت نباتیت میره. حالا در هر صورت کاری نداریم به مثالاش، هر جا جماد لابشرت، نبات لابشرت، حیوان لابشرت داشتیم، اینا قابل هستن که حرکت اون از طبیعتی به طبیعت بعدی که طبیعت فوق وارد بشن. این یه قانونه که در حرکت تکاملی هر طبیعت مادون میتواند به سمت طبیعت مافوقی که مناسبشه بره، نه به هر طبیعتی شد، طبیعت مناسب خودش. این یه قانون. قانون بعدی اینه که مادامی که این طبیعت تمام درجات مراتب پایین تر رو به دست نیاره، حق ورود در مرتبه بالا نداره. یعنی این معدن لابشرت، به جای جماد تعبیر میکنم به معدن، این معدن لابشرت تا تمامش درجات معدنیت رو استیفا نکند، حق ورود در مرتبه بالا که نباته نداره. وقتی هم وارد نباتیت شد، تا تمام درجات نباتیت رو استیفا نکنه، حق ورود در مرتبه بالاتر یعنی حیوانیت رو نداره. همینطور اگر وارد حیوانیت شد، تا تمام درجات حیوانیت رو کسب نکنه، نمیتونه وارد مرتبه انسانی بشه. اینم قانون دوم. پس این چنین است که طبیعت میتواند به طبیعت فوق خودش منتقل شود، به شرطی که تمام درجات طبیعت دون رو دست آورده باشد. این یه خود بیشتر توضیح بدن. معدن دارای صورتی است که یک کار بیشتر نداره و اون کارش اینه که این مرکب رو از تفرق حفظ کنه، چون معدن مرکب است از چهار تا عنصر، خاک و هوا و آب و آتش، از این چهار تا عنصر ترکیب میشه. این چهار تا عنصر بر اساس اینکه کیفیت‌های متضاد دارن، حاضر نیستن کنار هم جمع بشن، باید قاصری جمعشون کنه، بعدم باید یه حافظی حفظشون کنه، و الا به محضی که اون حافظ دست برداره، اینا دوباره متفرق میشن. مثل این که در بدن ما حافظی وجود داره که نفسه، یا حالات و مراتب پایین نفسن، اینا بدن رو حفظ میکنن از متلاشی شدن. به محضی که انسان میمیره، دیگه اون حافظ از بین میره، بدن شروع میکنه متلاشی شدن. همیشه اینطوره که مرکب، این مرکبایی که با هم سازگار، اجزایش با هم سازگار نیستن، اینا اگر حافظی نداشته باشن نمیتونن باقی بمونن. صورت معدنی کارش اینه که حفظ میکند مرکب رو از تفرق، نمیذاره مرکب متفرق بشه، فقط هم یک کار داره. بعد صورت نباتی کارش علاوه بر حفظ مرکب تفرق، علاوه بر این کار که کار صورت مدنی بود، فعلا محول شده به این نبات، محول شده به این معنا که نفس نباتی وقتی آمده اون صورت حافظ رو به عنوان آلت یا به عنوان مرتبه دون خودش اخذ کرده، نه که حالا اون صورت مدنی از من رفته و کارش رو واگذار کرده. واگذاری در طبیعت معنا نداره. طبیعت مثل قول صدرا وکالت درش نیست که بگه حالا این قوه به اون قوه دیگه بگه این تو وکیل من، این کار انجام بده من میرم. تو طبیعت این کار نیست. یا با اون قوه اولی باطل بشه یا قوه اولی باقی مونه کار خودش انجام بده. این که بگه من کارم واگذار میکنم به تو معنا نداره. بنابراین اون صورت مدنی باقیه بعد از این که نفس نباتی میاد. منتها تا حالا رئیس بود، همه کاره بود، حالا میشه نه تا حالا رئیس بود، حالا میشه خادم، خادم این قوه نباتی. بعد قوه نباتی که این کار حفظ رو انجام میده، سه تا کار دیگه هم خداوند بهش افاضه میکنه: تنمیه، تغذیه، تولید، تولید مثل. بعد که میره حیوان میشه، دوباره همین صورت میره به سمت حیوانیت، باز حیوانیت میاد اون دوتا دیگر رو به عنوان خادم اخذ میکنه، نباتی رو و حافظ رو. حالا این نفس حیوانی دارای دوتا برجستگی جدید و قوه جدید میشه، یکی حرکت بالاراده، یکی هم احساس. بعد حیوان اون صورتی که داره میره به سمت حیوانیت میره انسان میشه. وقتی انسان شد یه کار جدید بهش محول میشه که نطق، ادراک کلیاته، تعقله، این میشه انسان. خب وقتی میخواد از جمادیت یا از مدنیت بره سمت نباتیت، باید تمام درجات مدنیت رو طی کنه. ما درجات مدنیت رو بلد نیستیم، فقط همین اندازه میدونیم که معدن حفظ مرکب حفظ میکنه، همین، اما درجات شیست نمیدونیم. یک طبیعت اینا رو میدونه و عمل میکنه، حالا یا میدونه یا اینکه به طور تسخیر عمل میکنه، یعنی فاعل مسخر داره، تسخیر اون فاعل، فاعل بهش دستور میده اینجور عمل کنه، عمل میکنه. فاعل مسخرش هم عقل فعاله و فاعل الفواعل هم که خداست. تمام درجات طی میشه، بعد که تمام درجات طی شد وارد نبات میشه. نبات هم همینطور، حیوان هم همینطور. حالا ما در حیوان یه مقداری بعضی چیزا رو بیشتر میدونیم از بقیه، ولی اون که در حیوان هم خیلی جاهلی، ولی یه ذره میدونیم. در حیوان گفته میشود اون حشرات، اونم حشرات بی دست و پا مثل کرم و اینا دیگه درجه اول حیوانیت هستند، یعنی کف حیوانیت هستند. اون سقف حیوانیت رو میگیم توتی، میمون، اونایی که دیگه نزدیکن به آدم، یه خود حرف میزنه، حرف میزنه، مثل میمون میتونه دیگه حرف میزنه، اون توتی حرف میزنه، اینا رو میگیم سقف حیوانیت. این بین درجات متعددی از حیوانیت هست، تمام این درجات باید طی بشه. بعد آخرین درجه که رسیدیم، یعنی به سقف حیوانیت رسیدیم، تازه وارد کف انسانیت میشه که اونم خودش درجات داره، از عقل حیولانی تا عقل مصطفی. تا اینجا روشن مثلا. خب پس دو تا قاعده داشتیم که مفاد هر دو با هم جمع کنیم این شد که اگر طبیعتی لاب شرط بود نسبت به طبیعت‌های فوق، حق دارد به طبیعت فوق وارد شود، ولی مشروط به این که تمام درجات اون طبیعت دون رو استیفا کرده باشد. خب این مطلب تا اینجا تموم شد. میام سراغ عالم جسم. ببینیم تو عالم جسم موجودی پیدا میکنیم که به اون مرتبه عالی عالی رسیده باشه. میبینیم بله. حیوان ناطق رو ما در عالم داریم، یعنی انسان رو، انسان رو در عالم داریم. پس آخرین مرتبه طبیعت جسمانیه تو عالم موجوده و اون انسانه. این انسان باید تمام مراتب مادون رو داشته باشه طبق قاعده‌ای که گفتیم، و الا وارد انسانیت نمیشه. انسان از مدنیت شروع میکنه، جسمانیت الحدوثه، اول جسم جسمانیه، یعنی در حد یه صورت مدنیه که حلول میکنه در ماده. نفس ما اول در حد یه صورته که حلول در ماده میکنه، بعد همین صورت رو ترقی پیدا میکنه، میشه نباتی، بعدم میشه حیوانی، بعدم میشه انسان. همین صورته میره جلو، مادهش نه، ماده که هیچ، اون بدنه، اونم ترقی میکنه، منتها اون برای خودش ترقی میکنه، این نفس هم برای خودش ترقی میکنه. پس نفس به نظر صدرا جسمانیت الحدوثه. جسمانی یعنی حال در جسم. اولی که خدای نفس رو افاضه میکنه در حد یه صورته، صورتی که فقط میتونه مرکب از تفرق حفظ کنه، بیش از این هم دیگه توانایی نداره. اینو خدا میفرسه، این صورت چون وجود ضعیف داره باید حلول کنه، باید حلول کنه در جسم. حلول که میکنه میشه جسمانی. پس نفس در ابتدا جسمانیه، بعد همین صورت شروع میکنه به ترقی، وارد نباتیت میشه بازم جسمانیه، وارد حیوانیت که میشه تجرد برزخی پیدا میکنه، وارد انسانیت میشه تجرد تام. پس همین صورته که جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست. جسمانیت الحدوث روحانیت البقا بودن اینجوری توز تفسیر کنی، نه اونطور که توز بعض اذهانه میگن نفس در اصل جسم بوده، ماده بوده. نفس هیچ وقت جسم و ماده نبوده، جسمانی بوده و مادی بوده، یعنی حال فعل جسم و حال فعل ماده، یعنی اون صورت نفسه نه این بدن. هیچ وقت نفس از بدن درست نمیشه، نفس از اون صورتی که در بدن حلول شده درست میشه. نفس جسمانیه نه جسم، مادیه نه ماده. و این غلطیست که رائجه میگن از بدن ما نفس تولید میشه. هیچ وقت از بدن نفس تولید نمیشه، از جسم اون نفس تولید نمیشه، از اون صورتی که در جسم حلول شده تولید میشه. وقتی میگه نفس جسمانیه یعنی در حد صورته که باید حلول کنه تو جسم، چون حلول میکنه میشه جسمانی، خود جسم نیست. بعدم دیگه ترقی میکنیم، به ترقیش هم به همین صورتی که عرض کردم تمام مراتب مدنیت رو استیفا میکنه، بعد میشه نفس نباتی. نفس نباتی که شد تمام مراتب نفس رو استیفا میکنه، میشه نفس حیوانی، بعدم آخرش میشه نفس انسانی. اگه درباره این سوال دارید سوال نکنید، اگه درباره نفس سوال دارید جزای خودش ان شاء الله باید بیاد. من این به صورت جمله، به صورت حاشیه گفتم، در موردش سوال نکنید چون بحث طولانی میشه. خب پس اینطور شد، ما نفس انسانی رو در خارج داریم. قرار شد که نفس انسانی تمام مراتب مادون رو استیفا کنه، از جمله مراتب مادون حیوانیت، و در حیوانیت شاخصه یکی از حساسیت احساس داری دیگه حیوان. تمام مراتب احساس رو باید این انسان طی کرده باشه تا وارد مرتبه تعقل بشه. این قانون اینجوری اینجا پیاده میشه دیگه. انسان باید تمام مراتب حیوانیت رو یا به عبارت دیگه احساس رو طی کرده باشه تا بهش اجازه بدن وارد تعقل بشه. خب حالا انسان عاقل حساب میکنیم، شما انسان عاقل چقدر محسوس دارید؟ همه محسوس رو باید شما طی کرده باشید، ولی حق برور در تعقل ندارید. چند تا محسوس داری؟ انسان میگه 19 تا دارم. 19 تا محسوس بیشتر ندارم. پس در جهان باید این 19 تا باشه. اگر بیشتر بود انسان باید اون بیشتر رو طی میکرد و طی نکرده، چون انسان دیگه آخرینه تو عالم جسم، انسان بالاترینه. اگر ما انسان رو داریم معلوم میشه این انسان تمام مراتب مادون خودش رو داره، از جمله مراتب مادون حیوانیته. پس حیوانیت رو داره، تو حیوانیت هم احساس یکی از شرایط، یکی از فصوله. پس انسان احساس کامل داره، یعنی تمام محسوسات رو قوه حس انسان درک میکنه. چند تا محسوس قوه حس انسان درک میکنه؟ گفتیم 19 تا. پس بیش از 19 تا در عالم نمیتونه وجود داشته باشه، ولی اگه وجود داشت تو انسان قابل درک بود. ممکنه انسانی در لامسه ضعیف‌تر از حیوانی باشد، در باسر ضعیفتر باشه، ولی همه که اون همه چیزی که اونا دارن این داره، حالا ضعیف یا قوی. خب نتیجه این شد که با این بیانی که کردیم، نتیجه این شد که در عالم، در عالم جسم جز 19 کیف محسوس کیف دیگه نداریم. در عالم عقل و مثال هم که اصلا کیف محسوس نداریم، چون اونجا جای محسوس نیست. پس در عالم مثال، در عالم عقل کیف محسوس نداریم، کیف محسوس منحصر است به عالم جسم، در عالم جسم بیش از 19 تا نداریم. پس نمیتونیم عالم دیگر داشته باشیم که محسوسهای دیگری اونجا وجود داشته باشه، یعنی کیف محسوسی اونجا وجود داشته باشه.
جسم مثالی که داره
درسته؟ جسم مثالی کیف محسوس نداره.
نه، جسم مثالی هست یعنی؟
بله بله.
آره، هست اینو جسمه، خیلی جسم باطل.
ولی کیف نداره، اون فقط مقدار
داره. کی داره چی نداره؟ هم گفت شما این دو نوع جسم نمیتونن باشن، هم
گفت جسم مادی. من جسم مادی رو دارم میگم. جسم مادی رو من دارم میگم، شما جسم مثالی میدارین نقض میکنید. بله، بعد یه نوع موجود دیگه هم هست، اینم بگید، بگید یه نوع موجود دیگه هم هست، یه نوع موجود دیگه. ما موجود، هر موجودی که کار نداریم، ما موجود مجرد هم داریم، جسم مثالی هم داریم. بحث ما در جسم مادی عنصریه فقط.
کی گفته عنصری؟ شما میگید جسم عنصری نشه، جسم انواع داره، عنصری داره، مثالی داره.
آخه جسم مثالی که جسم نیست. جسم مثالی اگه جسم بود که از این دیوار رد نمیشد.
اون
جسم با یه خواص خاص خودش. ما اصطلاحاً اسمش جسم گذاشتیم و الا جسم اون نیست که نتونه تداخل کنه، نتونه از تو این جسم رد شه. اون رو باشیم
اون
جسم اسمش رو گذاشتیم.
جسم اینه که داره چی باشه؟
آخه ببینید، من من بر شما نقض کردم، نقض رو توجه نکردید. گفتم ما موجودی دیگه هم داریم. خب حالا به من میگن موجود، آیا همه موجوده باید مثل من باشه؟ خب
موجود
همونطور که نه، نقض نقض رو متوجه نشدید. ببینید، شما گفتید علاوه بر جسم مادی ما جسم مثالی هم داریم. گفتم علاوه بر موجود مادی موجود مجرد هم داریم. اگر کلمه جسم برای شما رهزنه، کلمه موجود هم باید رهزن باشه. چرا در موجود وقتی میگم موجود، وقتی میگم موجود جسمانی، شما دیگه سراغ مجرد نمیرید، ولی وقتی میگم جسم مادی میرید سراغ جسم مثالی؟ اونم یه نوع موجوده. این الان نقضی که من عرض کردم متوجه شدی؟ پس اگه نقض متوجه شدی دیگه دوباره نقض نمی کردی؟ با شاید ما داریم استدلال می کنیم، شما با شاید داریم نقضش می کنیم.
شب و روز رو بدن می فهمه، احساس می کنه شب و روز رو، نه از این موارد احساس موزرگانه هم نیست.
از چی؟ از کجا میفهم؟
می
از کجا میفهم؟ چرا اونایی که تو زندان میکردن شب و دانشمندان گفته باشن؟ اگر چرا اون کسی که تو زندان تاریکه شب و روز رو تشخیص نمیده؟ چرا وقت نماز رو تشخیص نمیده؟ اینا تو فقه هم گفته شده، از کجا میفهمه؟
شما رو میفهمم، این دانشمند، شما که نه دانشمندی نه من دانشمندم، اونایی که
اهل کارا میگن حس هست. خب چرا ما خلافش رو داریم میبینیم؟ آخه بگن، مگه هرچی گفتم باید بگیم چه؟
حسی مختلف میشه، بینایی هم مختلف میشه، شنوایی هم مختلف میشه، چه رفتی داره؟
ببینید شما، ما داریم استدلال میکنیم، شما با شاید دارید ردش میکنید.
نه، من دارم میگم حسی که گفتم هست.
گفتن اون گفتن شاید حرفشون درست نیست. خیلی از همین کسانی که این حرف رو زدن بعد از حرفشون برگشتن. چرا قد اعتماد
میکنن؟ شما دارید به اصل موضوعه، ما هم میگه اصل موضوعه، ما هم عوض شده.
اگه این نوزده تا سی تا که بشه تو اصل استدلال خلالی نیست، چون استدلالی بود که انسان تمام احساسات حالا این نوزده تا بشه سی تا، همه اونها رو درک کرده.
ممکنه یه جسمی باشه، دوازده داشته باشه،
الان ازتون بیان بعض الکیفیات لا یدرکو الانسان و تدرکو بعض الحیوانات،
کدام کیفیت؟ کدام کیفیت؟
مثلا الالوان، اكو طيف من الالوان يدركها الانسان، اكو طيف لا يدركها. قسم من الاسماء كما
چه عیبی نداره که این عیبی نداره، این نقض نمیشه. شما
نه،
حالا اجازه بدین جواب.
من اين وجدتم ان الانسان اذا ادرك تمام الكيفيات ال19 لابد ان يدرك تمام ما يدركه الادنى؟ لا، قسم من الاسماء تدرك طيف من الكيفيات المبصر لا يدركها الإنسان. هذا درجة في العلم. أصلاً أسماء كثيرة.
شما همو وقتی که شروع کرد.
قسم من المسموعات يدركها الخفاش ولا يدركها الإنسان. أي شيء هذا الاستدلال؟ هذا مجرد
تموم. يعني. تمام بشه، من جواب شما را عرض میکنم که قطعی توش نزنید.
صدر المثلين غير مختص بهذه الأمور. ويلفق أمور هكذا. لا أكثر ولا
أقل. خب حالا من شروع کنم. من جوابتون شروع کنه. بله. ببینید شما
من البدايه لحد الان شيخنا اسمع، ولكن الدليل هو واهي، هو من بدايته واهي، يعني نرقعه بالقوه ما ينفع.
هل احتمال میدین جواب داشته باشه سوالتون؟
لا احتمل، لانه بصراحه شيخنا ولو جسار عليك لا أحتمل، لأننا لم ندرس، الجميع هنا ما درس الفيزياء الحديثة وما ما يعرف أصلاً شيء عنها، ولذلك نخوض في أمور نحن لسنا من أهل الاختصاص. كلام الشيخ واقعا صحيح، هذا الذي يجعلني لا أستطيع أن أسمع الدليل، مع ذلك بفهم أسمع.
بل شما إشكالتون إنه که بعضي از رنجها رو بعضي از حيوانات درك ميكنن که ما درك نميكن، بعضی از صوت ها رو خفاش درک میکنه که ما درک نمیکنه، این همه درست، ولی یه دونه رنگ رو من درک کنم، یه دونه رنگ رو، هزار تاش هم حیوانه درک کنم کافیه برای من. من میگم کیف مبصر رو من درک میکنم، کیف مبصر چه لونه، حالا اقسام لون رو من درک نکنم. مگر اقسام لون رو شما با غیر چشم میبینید؟ اونم با چشم میبینید. پس قوه باصره شما درک میکنه لون رو، منتها لون یه دونه لون رو درک میکنه، حیوان هزار تا لون درک میکنه. گوش من صوت رو میشنود و اجازه بدید. خب با معذرت، ببینید شما نمیذارید من.
لا معذرت، لانکم نقضتم فی موضع صحیح. انا اقول انقضوا فی الطعوم. من قال لكم بأن بعض الحيوانات لا تدرك من الطعوم غير التسعة؟ من أين لكم هذا؟
هلا أمجرم بشما موافقت ميكوني، ميجيم تعمم يكي يعني إدراك تعمم يكي. ما غیر از این 5 تا کیفیت دیگه نداریم. حالا یه کیفیتی که تعم باشه 9 قسمش کردیم. شما کیفیت مبصر رو هم 1000 قسم کنید.
لا لا، انواع شيخنا، انواع
مسموع هم 1000 قسمش کنید.
انواع 9 انواع الطعوم هم جعلوها في الطبيعيات 9 انواع. اقول من يقول ان هناك نوع اخر؟
حالا چرا ما طعم رو به 9 قسم کردیم، الوان رو اقسام نکردیم؟ اینا تو جلد 4 اسفار اومده. چرا این کار کردیم؟ چرا طعم رو قسم کردیم؟ تقسیم کردیم به 9 قسم، مبصر رو تقسیم نکردیم، با اینکه مبصرم چند تاست؟ اونو گفتن بیان کردن خودشون. علی حال ما بیش از 5 کیف محسوس نداریم. حالا این اقسام مبصرمون متعدده، بعضیشو ما داریم، بعضیشو نداریم. اون مهم نیست، مهم اینه که من مبصر رو دارم درک میکنم، یعنی لون رو دارم درک میکنم، حالا لون هر چقدر هست. من صوت رو دارم درک میکنم، صوت هر چند تا هست. پس دلیل محکمیه. بیارید با شاید نمیشه، یه دونه مدرکی یافت میشود، یه مدرکی یافت میشود که با هیچ یک از این حواس پنجگانه درک نمیشود، ولی حیوان درک میکنه. کجا میکنه؟ یختمل که به درد ما نمیخوره.